اولین سه‌شنبه، موضوع مورد بحث، جهان.
کنی در را برایم باز کرد و مرا داخل خانه برد. ماری روی صندلی چرخدارش کنار میز آشپزخانه نشسته بود. پیراهن نخی گشاد و شلوار گرم کن سیاه گشاد تری به تن داشت. لباسها برایش گشاد بود، زیرا پاهای لاغر و بیجانش از اندازه معمولی لباسهایش نیز کوچکتر شده بودند. می توانستی دوتا دستت را دور رانهایش حلقه و نوک انگشتانت را لمس کنی. اگر می توانست بایستد، قدش بیشتر از 1.5 متر نمی شد و احتمالا شلوار جین شماره 6 اندازش بود. پاکت خرید قهوه‌ای رنگی را بالا گرفتم و با صدای بلند گفتم یک چیزهایی برایت آوردم. سر راهم از فرودگاه تا خانه ماری جلوی فروشگاهی توقف کرده چند تکه بوقلمون، سالاد سیب زمینی، سالاد ماکارونی و چند قطعه نان حلقه حلقه شده خریده بودم. می دانستم که در خانهش خیلی خوراکی دارد، اما می خواستم من هم در چیزی سهیم باشم. بسیار ناتوانتر از این بودم که نوعی دیگر به او کمک کنم. ماری عاشق غذا خوردن بود. اشتهای وافر و سیری ناپذیرش در خاطرم زنده شد. با صدای آهنگینش ندا داد:
آه چقدر غذا! خب حالا باید همه اشان را با من بخوری.
دور میز آشپزخانه نشستیم، میزی در محاصره صندلی‌های حصیری، و این بار بی هیچ نیازی برای رنگ و لعاب دادن به 16 سال اتفاق، یک راست روی آبهای آشنایمان موج سواری کردیم. به یاد ایام قدیم، به یاد گفتگوهای گذشته در دانشگاه. ماری از من سوال می کرد، به پاسخهایم گوش می داد. گاهی هم مثل سرآشپزها مکث می کرد و مطلبی را که فراموش کرده یا درک نکرده بودم ذره ذره به بحث می افزود. درباره قضیه اعتصاب ازم پرسید و طبق معمول همیشگیش قادر به درک این موضوع نشد که چرا دو طرف دعوی خیلی راحت با همدیگر ارتباط برقرار نمی کنند که مشکلاتشان را حل کنند. به او گفتم همه که به اندازه او عاقل و باهوش نیستند. او مجبور می شد هر چند دقیقه یک بار صحبتش را قطع کند تا به دستشویی برود. دستشویی رفتن ماری شامل یک سری مراحل مختلف وقتگیر بود. هل دادن صندلی چرخدارش به طرف توالت توسط کنی، بلند کردنش از روی صندلی توسط کنی و نگه داشتنش موقع ادرار در لگن توالت باز هم توسط کنی. هر بار که ماری از دستشویی برمیگشت، خسته تر از دفعه پیش به نظر می رسید. ماری گفت:
یادت هست به تد کاپل گفتم به زودی زود باید یک نفر ما تحتم را بشوید.
خندیدم، چون این لحظه فراموش شدنی نیست.
خب فکر میکنم آن روز نزدیک است، همان چیزی که فکرم را مشغول خودش کرده.
چرا؟
چون آن کار نشانه بیشترین درجه وابستگی است. یک نفر ما تحتت را بشوید. اما دارم روی این قضیه کار میکنم که بپذیرمش. دارم سعی میکنم از مراحل مختلف این کار لذت ببرم.
لذت ببری؟
بله. بالاخره بعد از این همه سال دارم دوباره بچه میشوم.
خب فقط اینطوری میشود به این قضیه نگاه کرد.
آره. من حالا مجبورم به شکل خاص خودم به زندگی نگاه کنم. بیا با مشکل روبرو شویم. من نمیتوانم خرید بروم، نمیتوانم از حساب بانکیم پول بردارم، نمیتوانم آشغالهایم را دور بیاندازم، اما میتوانم اینجا بنشینم و همراه با اندک زمان باقی ماندم که رو به اتمام است به چیزهایی بیاندیشم و بنگرم که به نظرم در زندگی مهم است. هم وقت انجام این کار را دارم، هم دلیل و انگیزش را.
مردد و زنین به او گفتم: بنابراین حدس میزنم کلید یافتن معنای زندگی دور نریختن آشغال باشد. ماری خندید و و به این ترتیب خیالم راحت شد و شادمان نفس راحتی کشید. وقتی کانی داشت ظرف‌های غذا را جمع می‌کرد و می‌برد، چشمم به یک سری روزنامه افتاد که معلوم بود پیش از آمدن من خوانده شده بودند. پرسیدم: تو برای پیگیری اخبار جدید وقت می‌گذاری؟ موری گفت:
بله، به نظرت عجیب و غریب است. فکر می‌کنی حالا که رو به موتم نباید از اتفاقات کنونی دنیا آگاه باشم؟
شاید. موری آهی کشید و گفت:
شاید حق با تو باشد، شاید نباید برایم مهم باشد. بالاخره من که دیگر نیستم تا ببینم عاقبت و نتیجه این همه اخبار چه می شود. اما انگار حالا که خودم هم دارم درد می کشم و رنج می برم، احساس می کنم بیش از پیش به مردمی نزدیک شدم که آنها هم درد می کشند و رنج می برند. توضیح این مطلب خیلی سخت است میچ. چند شب پیش تلویزیون بوسنیایی هایی را نشان میداد که در خیابان ها می دویدند، با آنها شلیک می شد، کشته می شدند، قربانی های بی گناه. با دیدن آن تصاویر در جا اشکم در آمد. درد و رنج و بدبختیشان را حس کردم. انگار مال خودم بود. هیچ کدامشان را نمی شناسم، اما چگونه بگویم، تقریباً یک جورهایی به طرفشان کشیده می شوم.
اشک در چشمان ماری جمع شده بود. سعی کردم بحث را عوض کنم، اما دستی به صورتش کشید و با اشاره‌ای به من فهمان که این فکر را از ذهنم دور کنم. بعد گفت:
من دیگر اکثر اوقات گریه می کنم. مثلا فکرش را نکن، مهم نیست.
با خودم دیشیدم: شگفتا، چه تحسین برانگیز و باور نکردنی. من خبرنگار بودم. من سرگذشت آدم ها را در محل مرگشان گزارش کردم. من با خانواده های عزادارشان مصاحبه کردم. من در مراسم خاکسپاریشان شرکت کردم و من هرگز گریه نکردم. آن وقت موری برای آن طرف کره زمینی ها اشک غم می ریخت. در شگفت بودم. آیا این همان چیزی است که در پایان اتفاق خواهد افتاد؟ شاید مرگ بزرگترین متعادل کننده و همسان کننده باشد. همان پدیده‌ای که در نهایت افراد غریبه و بیگانه را وادار می‌کند که قطره اشکی برای همدیگر بریزند. موری در حالی که صورتش را زیر دستمال کاغذی پنهان کرده بود، با صدای بلند گریست:
این مسئله که برایت حل است، نه؟ گریه مرد.
فوراً پاسخ دادم: معلوم است که حل است. موری لبخند زد:
میچ، قصد دارم تو را راحت و رها کنم. بالاخره روزی بهت نشان میدهم گریه کردن خوب است.
گفتم: بله بله حتما. گفت:
بله بله حتما.
هر دو با هم خندیدیم، چون 20 سال پیش هم عادت داشت از این حرف ها بزند، عمدتاً نیز روزهای سه‌شنبه. در واقع سه‌شنبه ها روز با هم بودن ما بود. اکثر واحدهایی که با موری برداشته بودم روزهای سه‌شنبه بود. اصلا ساعت کاری او سه‌شنبه ها بود. حتی زمانهایی که روی پایان نامه هم کار می کردم هم روزهای سه‌شنبه بود. پایان نامه شامل نظرات و عقاید موری، درست از لحظه شروع آشناییم با او، که کنار هم می نشستیم، یا پشت میز کارش، یا در کافتریا، یا روی پله های سالن پیلمن، و مطالب را تنظیم و بررسی می کردیم. بنابراین گویی فرصتی